زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند و محترم. روزتون بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. آتش سوزی، جنگل سوزی، مرتع سوزی، همه اینها اتفاقهایی بوده که توی چند ماه گذشته بسیار باهاشون مواجه شدیم، اما نکته قابل توجه تر از این هاست. شاید ما در مجموع 3، 4 یا 5 تا آتش سوزی یا نهایتاً 10 تا آتش سوزی رو توی جاهای مختلف ایران شنیده باشیم که گزارش شده. اما فکر میکنید تعداد آتش سوزی های جنگل ها و مراتع ما توی چند ماه گذشته چند تا بوده؟ این پرسشیه که سعی میکنیم در برنامه امروز بهش پاسخ بدیم، چرایی ها رو بررسی بکنیم، ببینیم چه اتفاقهایی افتاده و چه مسیری باید طی میشده که نشده. اینها رو در برنامه زمین 360 درجه امروز پیگیری میکنیم با حضور مهمانانی که دعوت من رو پذیرفتند و به شکل اینترنتی در زمین 360 درجه کنار ما خواهند بود.
بسیاری از مناطق جنگلی کشور دچار حریق شدند. در این آتش سوزی ها بخش های زیادی از جنگل های ارسباران، مازندران، گیلان و مناطق جنگلی و طبیعی استان های ایلام، کردستان، فارس، کرمانشاه، خوزستان و اصفهان از بین رفتند. آتش سوزی ها دو منشأ انسانی و غیر انسانی دارند. رعد و برق و یا گرمای هوا از جمله علتهای غیر انسانی آتش سوزی در جنگل ها هستند. موارد غیر عمدی انسانی مثل سهل‌انگاری خانواده ها و افرادی که غالباً برای تفریح در مراتع و جنگل ها شیشه ها رو در طبیعت رها می کنند که در فصل گرما بر اثر شدت نور خورشید به عاملی برای آتش گرفتن جنگل ها منجر می شه. تحقیقات نشون داده که 18% آتش سوزی ها به صورت عمدی اتفاق میفته که علتش تولید زغال یا تغییر کاربری زمین و یا برای فراری دادن حیوانات و شکار اونهاست. متاسفانه اخیراً هم جنگل های زاگرس دچار حریق شدن که ثابت شده آتش سوزی منطقه خائیز عمدی بوده و بر اثر درگیری و دعوا بین دو فرد محلی که مراتع همدیگر رو آتش زدن و جریان باد باعث شده آتش به جنگل برسه و کل جنگل دچار حریق بشه. متاسفانه خیلی از آتش سوزی های جنگل ها و پارک های جنگلی عمدی هستن. در 4 سال گذشته آتش سوزی در جنگل های گلستان به وفور دیده شده. از طرف دیگه کشاورزا هم ممکنه برای از بین بردن بقایا و یا ضایعات موجود در زمین اقدام به آتش زدن کنن که این قبیل آتش زدن ها بعضن به مراتع و جنگل های اطراف سرایت میکنه. حتی گاهی تداخل زمین ها با جنگل ها هم منجر به آتش سوزی میشه که نمونه اون در جنگل های غرب زاگرس مشاهده میشه، به شکلی که در زیر درختان بلوط هم کشت و کشاورزی صورت میگیره. تجربه نشون داده که گروه های داوطلب و مردم محلی در اطفای حریق جنگل ها موفق تر عمل کردند. به خاطر اینکه دستگاه های دولتی در روند هماهنگی و انجام سیر اداری زمان زیادی رو هدر میدن و با محدودیت نیروی انسانی مواجه هستند. قطعاً با آگاه کردن مردم میشه مانع بروز 90% این حوادث شد و با برنامه ریزی مناسب مخربین منابع طبیعی رو به حافظین منابع طبیعی تبدیل کرد.
آقای مهندس امیر مسعود جلالی، مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، دعوت ما رو پذیرفتند و به شکل اینترنتی توی گفتگوی ما در زمین 360 درجه شرکت کردند. آقای مهندس جلالی سلام میکنم به شما. وقتتون به خیر باشه. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید در رادیو گفتگو.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت علی و تمام شنوندگان عزیز و محترم برنامه.
آقای مهندس شهرلی، بذارید بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که امسال حجم آتش سوزی ها خیلی زیادی بزرگ شده، یا حجم خبرها خیلی فراوانه و خبررسانی، یا اینکه نه هر سال ما چنین تجربه هایی رو داریم اما رسانه ها خیلی بهش توجه نمی کنن، یا امسال یه اتفاق ویژه و خاص داشتیم؟ دقیقا چه اتفاقی افتاده؟ از اینجا بحثمون رو با همدیگه آغاز بکنیم.
خدمتتون عرض بکنم که خب مستظر هستید که حریق پدیده ای هستش که همه ساله در کشور ما اتفاق داره میفته. تابستون هست که به اصطلاح ناحیه زاگرسی ما و ناحیه خلیج عمانی ما درگیرش میشن. یه فصل حریق ما هم که در جنگل‌های هیرکانیمون هستش که در پاییز و اوایل زمستون اتفاق میفته. امسال با توجه به تغییرات اقلیمی که بود و بارش‌های در حد زیادی که داشتیم از یک طرف، و از طرف دیگه افزایش دما در همین تابستون، تقریبا یک سال پر حریق رو نسبت به سنوات قبل بود. و حریق هم خب بدونی یه پدیده بود که همه سال ما داشتیم، منتها استثنایی بود امسال از لحاظ شرایط در حقیقت جوی که تو کشور حاکم شد. و این پیشبینی ها رو ما داشتیم که در حقیقت امسال یک همچین شرایطی رو از نظر حریق در منابع طبیعی خواهیم داشت.
خب این پیشبینی ها بر چه پایه استوار بود و آیا شدت هم واقعا همینقدر بزرگ بود، همینقدر گسترده شما پیشبینی کرده بودین؟ و اینکه منشأ دقیقا اگر بخوایم بررسی بکنیم از چه اتفاقهایی میتونه سرچشمه بگیره و آغاز بشه و این بلای خانمانسوز رو به وجود بیاره؟
منشأ حریق در همه دنیا از جمله کشور ما دو عامله، یا عوامل حریق طبیعی یا به اصطلاح عوامل انسانی یا خطاهای انسانی، که خب عوامل انسانیش به دو دسته تقسیم میشه، یا عمدی یا سهوی یا به قول معروف غیر عمدی. عمده حریق‌هایی که ما توی کشورمون داریم متاسفانه ریشه انسانی داره و خیلی معدود حریق‌هایی هستن که به صورت طبیعی حالا در اثر ساقه یا عوامل دیگه ای اتفاق میفته. اما عمده حریق‌ها متاسفانه به اثر بی‌احتیاطی هایی هستش که در کشور اتفاق میفته. و ما در حقیقت پیشبینی مناطق بحرانیمون و مناطق پر ریسک خطرمون هم از لحاظ نوع پوشش گیاهی هست، هم از لحاظ شدت و تراکم پوشش گیاهی، هم از لحاظ سوابق حریقی که در اون مناطق اتفاق افتاده. و با همین در حقیقت سوابق و الگوهایی که داریم تا آخر تیر ماه رو ما پیشبینی مناطق ریسک حریقمون و شدت بحرانش رو داشتیم و به همه استانها و ادارات کل منابع طبیعی استانها اعلام کردیم. و در همین راستا هم در این مناطق بحرانی به اصطلاح دیدبانها مستقر هستند و بحث رصد و پایش عرصه‌ها رو انجام میدن.
آقای مهندس شرالی، چقدر آسیب خوردیم توی این حریق‌های اخیر؟
خدمتتون عرض بکنم که ما از ابتدای سال تا به امروز تقریبا حدود 900-910 فقره حریق اتفاق افتاده تو کشور و یه چیزی نزدیک 8000 هکتار هم به تومه حریق شده. منتها حسنی که داشته و جای شکرش هست که ما عمده حریق‌هامون حریق‌های سطحی بودن و به پوشش درختیمون خیلی کم آسیب وارد شده. و خدمت شما عرض کنم با توجه به آمادگی هایی هم که ما داشتیم و نیروهایی که مستقر بودند، تقریبا همه این حریق ها در همون لحظات اولی و ساعت های اولیه مهار شدن و سطوحشون خیلی کم بوده نسبت به سنوات قبل. البته منتها خب میدونید خسارت حریق بالاخره هر چقدر هم که ناچیز باشه بالاخره این خسارت مهم هست. منتها ما الان با توجه به اینکه درگیر در حقیقت بحث بیشتر اطفاء حریق هستیم و تعیین خسارت ها هم زمان بر هست و معمولا ما باید یک فصل رویشی رو سپری بکنیم که ببینیم اون عرصه چه اتفاقی برش میفته و چه شرایطی رو داره. البته اکیپ های تعیین خسارت هم تعیین شدن و به استان ها میرن، منتها خب اینا خود زمان بر هست و باید بعد از یک فصل رویشی به دقت بررسی بشن و نتایجش اعلام بشن.
پس با توجه به شرایطی که شما اعلام کردین، ما الان نمیتونیم آماری داشته باشیم از آسیب‌ها و تخریبی که توی محیط زیستمون اتفاق افتاده و اینکه چقدر حالا در واقع آسیب دیدیم توی این ماجرا. اما آیه جلالی، بحثی که من دارم و میخوام در این مورد بیشتر بهش بپردازیم، اتفاقی بود که برای خاییز افتاد، اتفاقی بود که برای جنگل‌های جنوب زاگرس افتاد. این جنگل‌ها و آسیبی که اونجا به وجود اومد چقدر ما رو درگیر کرد، چقدر مشکل آفرین شده برامون و چه عواقبی رو بعد از این خواهد داشت، و اینکه آیا این منبع اونجوری که حالا گفته شد یک تعمد انسانی بوده یا خیر؟
خدمتتون عرض می‌کنم، بحث خاییز، خب مهمترین خسارتی که به کشور زد در حقیقت در گذشت شهادتگونه البرز زارعی بود که من از همینجا به خانواده محترم ایشون و تمام طبیعت دوستان و دوستداران منابع طبیعی تسلیت عرض میکنم. واقعا زایه بزرگیه که متاسفانه بحث خاییز، خب رسانه ها هم اعلام کردن، مسئولین سازمان هم اعلام کردن که متاسفانه در اثر درگیری های دو سه نفر و تعدادی هم بازداشت شدن، حریق ها عمدی بودش و داره به اصطلاح تو مراجع قضایی این قضیه بررسی و رسیدگی میشه. واقعا بحث خاییز از لحاظ اهمیتش خب بر کسی پوشیده نیست، اونجا یک منطقه بسیار ویژه و بسیار مهم هست و هر گونه خسارتی به این منطقه و سایر مناطق مشابهش واقعا جبران ناپذیر هست. بس بررسی هایی که ما انجام دادیم به خصوص تو بحث خاییز و اکیپای کارشناسی که تو منطقه رفتن و بررسی هاشون انجام دادن، خوشبختانه عمده عرصه سوخته شده پوشش علوفه‌ای سوخته شده، البته به درختان هم خسارتی وارد شده، منتها خسارتاش نسبت به سطحی که به سر شده بود پوشش درختی خیلی کم آسیب دیده. ملبس باز هم اونجا در دست بررسی هست، باید یه مقدار صبور باشیم ببینیم در عرصه چه وضعیتی پیدا میکنه. ما برنامه های احیا و بازسازی برای کل عرصه های آسیب دیدمون هم داریم، منتها اول ترجیح میدیم ببینیم طبیعت خودش میتونه اون احیا و بازسازی که لازم است داشته باشه خودش رو ترمیم بکنه و بعد در حقیقت اقدامات انسانی و در حقیقت دخالات های انسانی رو تو عرصه داشته باشیم. ملوث واقعا حریق توی منابع طبیعی علاوه بر اینکه به پوشش گیاهی اون منطقه صدمه میزنه، به خاک عرصه، به حیات وحش اون منطقه، به فلور و فون اون عرصه آسیب هایی رو میزنه که اینا واقعا جبران ناپذیر هستن با توجه به شکنندگی که عرصه های منابع طبیعی کشور ما به دلیل در حقیقت ناحیه خشک و نیمه خشکی که ما واقع شدیم و واقعا تحت فشار هستن، از طرف دیگه خود بهره برداری ها و در حقیقت دخالت های انسانی که تو به خصوص تو حوزه زاگرس اتفاق افتاده، خب این عرصه رو تحت فشار قرار داده، چرای بیروی دام تو این منطقه عرصه ها رو یه مقدار به صدا رنجوده کرده و این آتش سوزی هم میتونه تشدید بکنه این قضایی رو و ما واقعا باید هممون این اهتمام رو داشته باشیم که جلوگیری کنیم از این زایه هایی که تو این عرصه ها اتفاق میفته.
بدون شک و بدون تردید از دست دادن البرز زاگرس، البرز عزیز، البرز زارعی دوست داشتنی و گرامی، خیلی زایه بزرگ و تلخی بود، خیلی دردناک بود. من هم به خانواده ی البرز تسلیت میگم و انشاءالله که بهترین ها برای البرز باشه و صبر برای خانواده البرز. اما یه نکته وجود داره، هر درخت 100 ساله 200 ساله که میسوزه توی این آتش سوزی ها، 100 سال 200 سال زمان نیاز داریم تا یک درخت توی اون قد و قامت دوباره جای درخت قبلی بنشینه و این خیلی دردناکه به زعم من آقای جلالی. باز اگر شما نیاز میبینید که من رو اصلاح بکنید حتما این کار رو انجام بدید قربان. ولی نکته قابل توجه دیگری که وجود داره و میشه بهش اشاره کرد اینه که خب توی این فرایند و توی این بستری که داریم این اتفاقها رو پشت سر میگذاریم، به لحاظ وضعیت جغرافیایی ایران، به لحاظ وضعیت طبیعت ایران، ما چی کار میتونیم بکنیم که آلوده نکنیم طبیعت رو، مشکل ساز نباشیم و یه اتفاق بدتر رو برای جامعه فردای ایرانمون، طبیعت ایران، اقلیم ایران رقم نزنیم؟ به نظر میرسه که این مسئله یه مقداری بحث برانگیز باشه و اینکه یه جاهایی ما باید انگار که یه سری آدم ها رو توجیه بکنیم، بهشون بفهمونیم که این مال من نیست، مال تو نیست، مال بابای من نیست، مال بابای تو هم نیست، مال همه مردمه، همه مردم توش سهم دارن و باید مراقبش باشیم. سر لج و لج بازی، سر شوخی بیمزه، سر چند دقیقه خوشحالی احمقانه نباید یک سرمایه رو، یک یادگار بزرگ رو این شکلی به نابودی بکشونیم. چقدر ما توی این حوزه ضعف داریم و چی کار باید بکنیم؟
من هم با فرمایش شما کاملا موافقم و کاملا تایید میکنم فرمایش شما رو، چون واقعا هر درختی که از جنگل‌های کشور ما قطع بشه بی تردید یه ضایعه‌ای هستش که به جرأت میشه گفت واقعا اون ضایعه جبرانش شاید غیر ممکن باشه و شاید نسل‌های آینده هم نتونن اون ضایعه رو جبران بکنن. به نظر من ما به خاطر اینکه بتونیم در حقیقت یک مدیریت موفقی در این عرصه داشته باشیم، خب کار رو به دو بخش به نظر من باید تقسیم کرد. یه بخش وظایف و مسئولیت‌های ما هست به عنوان متولیان منابع طبیعی و محیط زیست و کلاً دولت، که باید انقدر خودمون رو توانمند بکنیم که بتونیم واقعا یک ساختار و یک مدیریت حفاظتی مطلوب و استاندارد رو در عرصه‌های منابع طبیعی کشورمون ایجاد بکنیم و با تمام عوامل تخریب بتونیم هم پیشگیری داشته باشیم، هم پیشاگاهی داشته باشیم، هم خدمت شما عرض کنم یک در حقیقت کنترل به موقع و موفق رو اعمال بکنیم. که خب خوشبختانه الان توی این چند ساله انصافاً به دور از هر گونه در حقیقت اغراق باید عرض بکنم که به سمت بهبود داره میریم. البته هنوز هم نواقص خیلی زیادی هست که انشالله باید به تدریج برطرف بشه، که الان مثلا در بحث همین مدیریت حریق، الان طرح جامع پیشگیری و اتفاق حریق یا مدیریت حریق تهیه شده و انشالله اگر اعتبارش هم تامین بشه میتونه در حقیقت هم از لحاظ بحث‌های پیشگیرانه، هم از لحاظ بحث‌های هشدار دهنده، فرهنگ سازی، بحث‌های تجهیزاتی، اتفاع حریق زمینی، اتفاع حریق هوایی، همه اینها رو پوشش میده و میتونه در حقیقت این تو این زمینه کمک موثری باشه. اما هر چقدر هم ما تو این زمینه تلاش بکنیم، بدون پشتوانه مردم و بدون حمایت مردم واقعا موفق نیستیم. ما هر چقدر هم به قول معروف نیرو تو عرصه مستقر بکنیم، یا بگم که پای هر درختی یک نفر رو محافظ بذاریم، باز هم تا مردم کمک نکنن و نخوان که این عرصه ها حفاظت بشه موفقیت چندانی نخواهیم داشت. حضرت علی فرمودید، ببینید واقعا با یک اهمال، با یک شوخی، با یک به اصطلاح فرصت طلبی، با یک سودجویی هکتارها هکتار عرصه های ما از دست میره و خسارت میبینه و آسیب میرسونه، ضمن اینکه واقعا هزینه هایی که برای پیشگیری، برای اطفاء، برای جبران خسارت و هزینه های انسانی که تو این وسط داده میشه و ضایعات انسانی که واقعا جبران ناپذیرم هست به اونها اضافه کنیم، واقعا خسارت ها خیلی زیاده. بنابراین من خواهشم از مردم این هستش که واقعا اجازه ندن که این عرصه ها که متعلق به خودشون هست، سرمایه های خودشون هست و سرمایه های نسل های بعد خودشون هست، به این راحتی و به قول معروف به این مفتی از دست بره. ببینید با پرتاب یک سیگار توی جاده ها و توی ته سیگار توی جاده ها هکتارها هکتار میتونه بسوزه، با آتش زدن پسچر مزاره به راحتی میتونه حریق به جنگل ها مراتع سرایت بکنه و به اصطلاح سطح خیلی زیادی رو تومه حریق بکنه. با یک در حقیقت چای درست کردن یا یک کباب درست کردن در عرصه به راحتی این حریق گسترده میشه و با دلایل مختلف که حالا از ایتالیا هم اشاره کردید، با در حال قرضبرزی ها و به قول معروف مسائل تعمدانه ای که حریق اتفاق میفته، اینها میتونه به صدا جنبه های به صدا حریق رو و عواملش رو توسعه بده. بنابراین من خواهشم از عموم مردم این هستش که اجازه ندن که به این راحتی ما عرصه هامون رو تحت این عوامل از دست بدیم و حمایت بکنن از ما. خب بالاخره الان میبینید دوستداران طبیعت خیلی زیادی هستن که تو کشور دارن به ما کمک میرسونن. تقریبا 300 هزار نفر همیار طبیعت در کشور با سازمان جنگل ها در حال همکاری هستن، اما خب اونها هم یک محدودیت هایی دارن، یک ظرفیت هایی دارن. ببینید الان تقریبا 3 ماه از سال هستش که تمام نیروهای منابع طبیعی شبانه روز درگیر بحث حریق هستند. حالا عوامل دیگه تخریب هم همچنان فعال هستند و ببینید واقعا چه فشاری رو الان تو این مجموعه ما داریم تحمل میکنیم تا در حقیقت این منابع و این سرمایه ها رو برای مردم حفظ بکنیم. من خواهشم این است که کمک بکنن و بخوان که این منابع رو ما برای همه نسل و نسل های آیندهمون انشاءالله حفظ بکنیم.
آقای مهندس جلالی، چند تا سوال مطرحه که ذهن مردم رو درگیر کرده و از اونجایی که خب ما توی برنامه زمین 360 درجه سعی میکنیم ذهن مردم رو هم آشنا بکنیم با اتفاقهایی که افتاده و پاسخ مناسبی پیدا بکنیم برای بحثهایی که مطرح میشه، این نکته رو میخوام بپرسم از حضرت عالی که خب ما دانش فنی نداشتیم، تجهیزات کافی نداشتیم، یا اینکه دانش نیروی انسانی ما به روز نبود، چه اتفاقی افتاد که نتونستیم مهار بکنیم در واقع این فرایند آتش سوزی رو؟ سال 94 ما توی لرستان در واقع یک آتش سوزی مهیب داشتیم، حدود فکر میکنم 800 هکتار از زمینهای ما، از جنگلهای ما اونجا سوخت، دود شد رفت آسمون و طبیعتاً توی 4 سال نمیشه جایگزین خوبی پیدا کرد برای 800 هکتار و این در واقع خودش منتهی شد به سیل مثلا سال 98 که یکی از مواردی که ذکر شده بود براش از دست رفتن همین جنگل ها بود، از دست رفتن همین آبرفت ها بود و اینکه در واقع منجر شد به این اتفاق. یا اینکه اصلا نه، این فرایند فرایندی طبیعی و زودتر از این نمیشه مهارش کرد. به عنوان یک متخصص نه به عنوان یک مسئول میخوام پاسخ شما رو بشنوم در این خصوص.
من خیلی ممنونم از حضرت عالی به خاطر این سوالتون. میخوام خیلی صادقانه عرض بکنم، ببینید حریق‌هایی که اتفاق میفته و اینکه زمان مهارش و اینکه چه جوری ما مهارش بکنیم و اینکه چه تجهیزاتی رو تو عرصه ببریم، خب هر منطقه با منطقه دیگه متفاوت هست. من میخوام مثال بیارم در همین کوه خاییز. ببینید حریق حداقل 5 یا 6 بار مهار شد، منتها به دلیل اینکه شرایط توپوگرافی منطقه فوق‌العاده سخت و حاد بود و تردد حتی خود انسان بدون تجهیزات هم تقریبا غیر ممکن بود، خب این زمان اعزام نیروها رو به شدت کند میکنه. یه انتظاری هم توی جوامع و توی در حقیقت مردم ما ایجاد شده که مثلا هلیکوپترها اگر باشند و کار بکنن حریق خیلی سریع مهار میشه. این درسته که هلیکوپتر هم یکی از ابزار و تجهیزاتی هستش که میتونه در حقیقت کمک بکنه، اما هرگز نمیشه به این متکی بود که با اعزام بالگردها یا هلیکوپترها به منطقه حریق مهار خواهد شد، چون اونها هم خودشون یه محدودیت هایی رو دارن. ببینید جهت وزش باد در کوهستان مرتبا در حال عوض شدن هست، یعنی روز یه جهت داره، شب یه جهت داره، به خصوص که توی همین کوه خاییز در حقیقت طوفان بود این چند روزه ای که اونجا بود، باد خیلی شدیدی هم میوزید و یک در حقیقت بوته و یک جرقه آتش که منتقل میشه میتونه صدها هکتار دیگر رو هم شعله‌ور بکنه. ما خب باید عرض بکنیم از لحاظ تجهیزات، خب ما تجهیزاتمون خیلی محدود هست. حالا اون چیزی هم که داریم عمدتاً تجهیزات انفرادی و گروهی اتفاق هست، هرچند که سعی شده تو این سالها تجهیزاتمون رو تا حدودی بروز بکنیم، اما این تحریم ها خب خودش یک عامل بزرگی هستش که اجازه در حقیقت تهیه تجهیزات بروزتر رو غیر ممکن میکنه. البته ما به قول معروف بیکار ننشسته بودیم و تو این مدت هم تلاش های زیادی کردیم. همین دیروز ما با یک شرکت دانشمونیان داخلی یک در حقیقت ماده‌ای رو آزمایش کردیم که حالا به استانهای زاگرسی و جلسه‌ای که با مدیران زاگرسیمون هم داشتیم این ماده رو دادیم که در حقیقت تو بحث پیشگیری و ایجاد آتش‌برها بتونیم استفاده بکنیم که تا 1200 درجه سانتیگراد حرارت رو تحمل میکنه و به هیچ وجه شعله ور نمیشه. اما این رو عرض بکنم که واقعا من حیث مجموع همه تلاش ما بر این هستش که از هر آنچه که داریم نهایت استفاده رو بکنیم و استفاده بهینه رو داشته باشیم و بتونیم اینو به اصطلاح حریق ها رو مهار بکنیم. بحث استفاده از خود بالگرد ها هم خودش محدودیت های خیلی زیادی رو داره. ببینید بالگرد در شب به هیچ عنوان قابلیت پرواز رو نداره. در ساعات گرم روز، چون میدونید همون کوه خایز و جنوب کشور ما دما بالای 50 درجه است و توی اون زمان اصلا هلیکوپتر نمیتونه پروازی داشته باشه. از طرف دیگه خب وجود همین درخت ها، وجود صخره ها خطرات زیادی رو برای بالگرد ها داره. بذار واقعا محدودیت های استفاده از بالگرد ها هم عامل در حقیقت این بود. اما عمده دلیل طولانی شدن حریق در بحث کوه خایز واقعا صعب العبور بودن منطقه و دست در دسترس نبودن اون بود و به اصطلاح وزش باد خیلی راحت شعله رو پخش میکرد و عرض کردم که 5 یا 6 بار حریق مهار شد، منتها همین زغالایی که باقی مونده بود با باد منتقل میشد و حریق رو در یک نقطه دیگه شروع میکرد. لذا واقعا نمیتونیم بگیم که این تجهیزات مثلا ناکارآمد بود. نه، واقعا در همه دنیا همین وضعیت وجود داره. حتی شما در کشورهایی که میبینید تجهیزات خیلی پیشرفته‌ای هم دارن، مهار حریقشون خیلی به سختی اتفاق میفته و ما هم با همه این شرایط همون وضعیت رو داریم و باید در حقیقت توی زمینه هم خودمون رو بروز بکنیم و از لحاظ تجهیزات و خصوصا تجهیزات انفرادی کارآمد بتونیم نهایت تلاش رو بکنیم که تأمین بشن و به کارگیری بشن.
من با توجه به محدودیت زمانی که دارم میخوام آخرین نکتم رو مطرح بکنم آقای مهندس جلالی عزیز، و اون نکته من همینه که خب چند تا سوال دیگه مطرحه. 1. مهمترین گونه گیاهی و جانوری که توی جنگل خاییز و آتش سوزی های کوه خاییز از دست رفت یا آسیب خیلی شدید دید کدوم گونه هاست؟ و دوم، چرا ما برای بلند کردن هلیکوپتر این همه زمان از دست دادیم؟ حالا شما توی بخش قبلی اشاره کردین به اینکه خب شرایط مساعدی نبود، اما خبرهایی که مخابره میشد خبرهای ضد و نقیضی بود. شما به عنوان یک متخصص دلیل رو چی میبینید؟ خیلی ها معتقدن کاغذبازی ها و بوروکراسی های اداری، خیلی ها معتقدند که لجبازی های در واقع بین دستگاهی و مواردی از این دست سبب شده بود. آیا واقعا اینجوریه؟
ببینید در اوائل در حقیقت تابستون و اوائل، حالا بهتر بگیم اوائل سال، با توجه به در حقیقت یه مقدار ناهماهنگی هایی که بین دستگاه ها وجود داشت، دستگاه هایی که حالا متولی اعزام بالگرد هستن با سازمان جنگل ها، مشکلاتی در اعزام بالگرد وجود داشت و یه مقدار مقاومت هایی وجود داشت که اون هم خوشبختانه با تمهیداتی که انجیده شد و هماهنگی‌هایی که در دولت محترم اتفاق افتاد و اعتباری که تخصیص داده شد و مشکلات برطرف شد. اما همون موقع هم هلیکوپتر اعزام شد به منطقه. ببینید هلیکوپتر وقتی میره تو منطقه، ببینید تأمین آبش و اینکه آبگیری بکنه با اون سبد رو بخواد پر بکنه، هلیکوپتر بخواد سوخت تامین بکنه و سوختش داده بشه، همه اینا زمان میبره و فقط این نیستش که ما تصوری داشته باشیم که این هلیکوپتر